موج آفرین کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، شرحی از خدمات زنده یاد شهلا حبیبی. از مجموعه مستند بانوان تأثیر گذار.
بحث مود اسلامی شاید برای اولین بار اونجا مطرح شد.
زودی در شبکه‌های صدا و سیما.
شب زمستانیتون بخیر شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه زنده اینجا چراغی روشن است باشید که از رادیو گفتگو همکارانم تقدیمتون میکنن.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه هر جایی که هستید، تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. در برنامه امشب اینجا چراغی روشن است، به شامگاه شنبه 28 بهمن ماه 1402 خورشیدی با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم ارجمند همراه خواهیم بود. امیدوارم که تا پایان برنامه امشب این فرصت رو داشته باشید تا با ما همراه باشید و میهمانان ارجمندی که در برنامه امشب کنار ما هستند با ما خواهند بود تا بپردازیم به بحثی که در دستور کار این برنامه قرار داره. شب به کارآفرینی در روستا خواهیم پرداخت و البته از ظرفیت روستاها در کارآفرینی صحبت می‌کنیم. آقای علیرضا طهمورسی، فعال و کارشناس حوزه اشتغال روستایی، سلام می‌کنم به شما، شب عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم و ممنونم از شما. آقای وحید فرهودی، مشاور ملی کارآفرینی روستایی دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی، به شما هم سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان عزیز، شاد اختم شما هست.
متشکرم و ممنونم. آقای دکتر هادی فلاحی، مدیر کل محترم اشتغال و سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه و عرض تبریک دارم ایام مبارک شبانیه رو خدمت شما بزرگوارم.
خیلی سپاسگزارم و ممنونم، تبریک متقابل ما رو هم پذیرا باشید. آقای فلاحی، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم، با توجه به حوزه تخصصی خود شما و در واقع رشته تحصیلی شما و فعالیتی که در حوزه کارآفرینی داشتید، بپردازیم به این مسئله. ما وقتی از روستا حرف میزنیم، در ذهن بسیاری از مخاطبانمون به درستی کشاورزی و دامپروری به عنوان اولویت‌های نخست حوزه کاری روستا و روستانشینان مطرح میشه. اما نکته اینجاست، آیا فقط باید به همین نکته بسنده کرد یا اینکه ظرفیت‌های دیگری هم وجود داره در این مسیر؟
عرضم به حضور شما که همونطوری که اشاره کردید، روستا از دیرباز به کشاورزی و دامپروری و صنایع دستی شناخته شده. ولی خب همینطوری که داریم میریم جلو، فرصت‌های جدید رو به رشد توی روستاها و این تنوع کسب و کارهای هر روز داره بیشتر میشه. جالبه بدونید که الان مثلا توی سهم بندی اشتغال روستایی تو سطح کشور یه چیزی حدوداً فکر بکنم 35% یا 36% سهم اشتغال تو حوزه صنعت و یه چیزی نزدیک به 30% سهم اشتغال حوزه خدماته. یعنی میخوام بگم تنوع کسب و کار یه ذره بیشتر شده. ما الان تو حوزه گردشگری فرصت فوق‌العاده رو به رشد رو توی روستا شاهدیم، تو حوزه صنایع کوچک، تو خود زنجیره ارزش این کسب و کارهای روستایی که از قدیم بودن و الان داره زنجیره ارزششون توسعه پیدا میکنه، فرصت‌های فوق‌العاده جدیدی داریم که نو به نو هم داره اتفاقات خوب و خلاصه شگرفی شکل میگیره تو این بخش. واسه الان تنوع کسب و کار روستایی خیلی متنوع‌تر از اونه که معمولاً از دور به روستا دیده میشه و صرفاً کشاورزی دامپرورش دیده میشه.
خب نکته قابل توجه اینجاست که این تنوع بیشتر شده، ولی این تنوعی که ما داریم ازش حرف میزنیم در واقع تنوعی هستش که به شکل تئوریک داریم بهش میپردازیم و نگاه میکنیم یا نه از حالت بالقوه در آمده و بالفعل تبدیل شده. چه شکلیه وضعیت؟
عرض کردم نه، خیلی هم تئوریک نیست اتفاقا. یعنی الان با توجه به دسترسی هایی که روستاییان عزیزمون دارن به لحاظ اطلاعات، به لحاظ ارتباطات و فضایی که الان باز شده و تقریبا الان به لحاظ دسترسی به اطلاعات، شاید بشه این رو با کمی در واقع احتیاط گفت که دسترسی تقریبا توی روستا و شهر به اطلاعات تقریبا موجوده با توجه به دسترسی اینترنتی. برای همین میتونیم بگیم که در واقع این چیزی که سوالی که فرمودید به واقع شکل گرفته. یعنی ما الان به فرض مثلا تو حوزه گردشگری، بومگردی یا در واقع فضای اکوتوریسم که در واقع توی روستاها در حال رشد هست، چیزیه که الان رو زمین میبینیم و در واقع میتونیم خلاصه مصادیق و مثالاش هم تو این برنامه اشاراتی داشته باشیم، هم خارج از برنامه میشه خلاصه دید و شنید. و اتفاقات خوبی هستش که میتونیم تو این جلسه هم حتما یه مرور روشون داشته باشیم.
بسیار عالی. آقای فرهودی، دیدگاه شما رو بشنویم در این خصوص.
خب میدونید از دیرباز همونطور که آقای دکتر صحبت داشتن، روستا رو ما با صنعت کشاورزی و دامپروری میشناسیم و این دو نقش اساسی رو در معیشت یک روستا یا یک روستایی دارن الان هم هستش. اما خب کاملا درسته بحث تنوع در کسب و کارها به خصوص با وجود فناوری های الانی که الان تو روستا هم خب بالاخره وجود داره، شاهد این هستیم که تنوع بیشترتر شده. حالا بعضا رفتن تو صنایع دستی یا گردشگری یا صنایع تبدیلی که به تب ارزش آفرینی برای محصولات کشاورزیشون دامداریشون هست. اما هنوز که هنوزه بازم شاکله اصلی اقتصاد یک روستا کشاورزی و دامپروری هست و بیشتر از این هم نباید ازش انتظار داشت، چون ما در مورد یک روستا داریم صحبت میکنیم نه در مورد یک شهر یا یک منطقه به هر حال شهری. بافت یک روستا در کشاورزی و دامپروریش معنا داره و بقیه هم به هر حال بقیه مشاغل و کسب و کارها هم تو روستا به نسبت مزیت‌های منطقه‌ای، منابع طبیعی، مهارت‌ها و نیروی انسانی و سایر شاخص‌هایی که وجود داره رشد کردن و در آینده هم رشد بیشتری هم خواهند داشت.
و دیدگاه شما رو تحمیل بشنویم در این خصوص.
بله، خدمت شما عرض کنم که
ببینید، ماهیت روستا یک چیز کاملا تعریف شده ایه و نمیتونه ازش فاصله بگیریم. یعنی عملا ما از روستا انتظاری بغیر از تولید محصولات کشاورزی و دامپروری و امثال اینها رو در اولویت اول نباید داشته باشیم. یعنی به عنوان اولویت اول اتفاقا باید در نظر بگیریم. این که شما میفرمایید تنوع، خب تنوع در همه مشاغل و در همه مناطق دیده میشه. حالا این که روستاها بعضیاشون تغییر جمعیتی و ماهیتی میدن منجر به این میشه که تقاضای یه سری مشاغل هم براشون به وجود بیاد و همین تقاضا منجر میشه تنوع مشاغل هم متفاوت بشه. اما یه چیزی که باید در نظر بگیریم این هستش که روستا هر چقدرم که جلوتر میریم، هر چقدر زمان میگذره، وارد حتی قرنهای گذشتم یه بررسی رو انجام بدیم، متوجه میشیم که روستا به هر حال تأمین کننده بسیاری از ملزومات بشر بوده، حالا چه در سطح خود روستا چه در سطح شهریش، و طبیعتاً با مرور زمان و با ارتقای تکنولوژی و فناوری‌های مختلف اون کار کردی که در گذشته اگر طرف داشته با ساده ترین وسیله های ممکن انجام میداده، الان عملا داره از یک فناوری خاصی استفاده میکنه و همین فناوری خودش مشاغل مختلفی رو به همراه خواهد داشت. و شاید من تنوعی که شما میفرمایید رو از این حیث دارم میبینم و جستجو میکنم. همونطور هم که آقای فلاحی به درستی اشاره کردن، عملا میشه گفتش که زنجیره هایی در روستاها وجود داره و با توجه به عملا میشه گفت رقابتی که در سطح بین الملل هم الان شکل گرفته، ما چاره ای نداریم جز این که ارتقای زنجیرهای ارزش رو منجر بشیم و این ارتقای زنجیره ارزش هم یعنی تنوع و گسترش فعالیت هایی که در روستا میتونه شکل بگیره. حالا من یه نکته هم میخواستم خدمتتون عرض کنم، این هستش که شما میتونید دوتا رویکرد داشته باشید. یکی این که من میخواهم اشتغال در روستا ایجاد بکنم به هر قیمتی، ممکنه تنوع از جنس کارهای پراکنده باشه، مشاغلی که بعضا نه اصالتی در اون روستا داره و امثال اینها ترویج بشه و با یه ناپایداری عجیب غریبی مواجه بشه. یه وقت شما میفرمایید من میخوام دست بذارم بر توسعه اشتغال و اشتغال رو ایجاد بکنم ولی متناسب با اون مزیت‌هایی که اون روستا داره. اون وقت اینجاست که زنجیرهایی که آقای دکتر فلاحی به درستی هم بهش اشاره کردن تازه مفهوم پیدا میکنه. دیگه امروزه صنایع تبدیلی تکمیلی، امروزه کشاورزی، امروزه دامداری فقط معطوف بر اون تولید در روستا نیست. عملا موضوعاتی مثل بازاریابی هم وجود داره که اگر شما در دنیای امروز بخواید روی این تمرکز بکنید، متوجه خواهید شد که اینها همش یک علمه و اگر هم بخواید تمرکز ویژه‌ای برش داشته باشید، اینا هر کدوم یک مشاغل جداگونه است. اینا هر کدوم یک پتانسیل ویژه است که بعضن اگر قبلا در یک روستا به واسطه دامداری 10 نفر شاغل می‌شدن، اگر ارتقای زنجیره ارزش در اون روستا بخواد اتفاق بیفته ممکنه 50 نفر درگیر اون بشن و مشاغل متعددی رو شکل بده.
خب آقای فلاحی، در این زنجیره ارزشی که شما ازش یاد کردید که نیازمند اینه که در روستا نگاه متفاوتی رو داشته باشیم، نکته قابل توجه که میتونه کمک بکنه به ما تنوع بخشی اقتصاد روستاست. اگر من اشتباه میکنم من رو اصلاح بکنید. این تنوع بخشیه نیاز به ابتدا زیر ساخت داره، بعد ساختار میخواد، بعد کار تخصصی میخواد، آموزش میخواد، همه و همه باید کنار همدیگه قرار بگیره، وگرنه اون مشاغل در واقع سنتی روستا خب فضات اینا رو داره دیگه، یعنی باعث این ایجاد زنجیره ارزش شده طی سالها، دهه ها و صده ها. اما تنوع بخشیه نیاز به اون ملزوماتی که داره که بهش اشاره کردم. برای ایجاد این ملزومات یک نگاه حالا هم بومی و یک نگاه ملی باید وجود داشته باشه که طبق یک استراتژی مشخص ما بخوایم کار رو پیش ببریم. این استراتژی در ایران 1402 وجود داره؟
باید نمیتونیم بگیم، خیلی صفر و صدی نمیشه دید. به نظرم الانی که داریم ما معرفی زنیم اتفاقات خوبی رو تو این بخش داریم میبینیم. یعنی ما الان الحمدلله توی هم بخش دولتی به این جنبندی رسیدن دستگاه های اجرایی مختلف که حتما باید نگاه زنجیره ارزشی داشته باشن، حتما باید اصطلاحا مربیگری داشته باشن برای زنجیره ارزش تا بتونن در واقع به همرسانی خوبی رو بین حلقه زنجیره ارزش شکل بدن، حتما باید به آموزش و تخصص گرایی بپردازن. این نگاه هم تو بخش دولتی الحمدلله الان جنبندی ها روش هست، هم تو در واقع بدن مردمی، یعنی الان خیلی از روستاییانمون هم باز به این نکته رسیدن، حالا یا توی کسب و کارشون که قبلا داشتن به صورت سنتی کار میکردن، انفرادی کار میکردن، مقطعی کار میکردن، با شکستایی حالا ولو مقطعی مواجه شدن که به مرور تو تجربه رسیدن به اینکه آقا باید حتما در واقع به صورت شبکه، به صورت خوشه کسب کارمون رو شکل بدیم، حتما باید در واقع از کارشناسان در کنار دانش بومیمون استفاده بکنیم و این اتفاق رو خلاصه توی لایه مردمی هم میبینیم. الان تو بعضی از کسب و کارها، من نمیگم تو همه کسب و کارها، همه نقاط، همه زنجیره ها این اتفاق افتاده، ولی تو بعضی از کسب و کارها این زنجیره خوب شکل گرفته. ما الان به فرض مثال تو حوزه دام سبک که حجم عمده ای از دام پروری روستاییمونو داره پوشش میده، این زنجیره رو تونستیم تا حد خوبی شکلش بدیم. راندمانی که قبلا مثلا روستاییای عزیزمون مثلا با ارزم به حضور شما 50% 60% داشتن از گله دامشون خروجی میگرفتن، الان داریم توی نقاطی که رسیده به 140% 130% و الان داره در واقع خروجی بهتری رو روستایی تجربه میکنه و فهمیده که چطوری میتونه استانداردتر کار بکنه. تو بعضی از رسته ها عرضم اینه که این اتفاق افتاده، تو بعضی از رسته ها نیفتاده، تو بعضی از نقاط این اتفاق افتاده، تو بعضی نقاط نیفتاده، ولی سعی و برنامه برای اینه که این شکل بگیره. ما الان به فرض مثال تو برنامه های دولتی و شبه دولتی توی چند سال اخیر یه تجربه ای رو داشتیم، حالا بر اساس تجربیات موفق جهانی تحت عنوان تولید تحت قرار داد، که کارخونه های صنعتیمون در واقع صنایع تبدیلی و تکمیلیمون می آمدن و کشنده زنجیره ارزش می شدن. به فرض مثال ما یه کارخونه‌ای که تو حوزه فراوری سیفیجات بود میشد محرک و زنجیره تأمین خودش رو که توی روستاها شکل گرفته بود، کشاورزا بودن، رو آموزش داد، در واقع استاندارد کرد تولیدشون رو، نهاده استاندارد بهشون داد، آخرش هم محصولشون رو خرید و در واقع فراوری کرد و تونست در واقع وارد بازار بکنه. تجربیات اینطوری که توی چند سال اخیر مخصوصا داشتیم به نظرم تجربیات روبه رشته توی این جریانی که شما فرمودید.
خب من یه مقدار میخوام برم عقبتر، یه پله عقبتر از اینجایی که شما ایستادید میخوام به ماجرا نگاه بکنم. اون پله کجاست؟ اینه که ما استراتژی روشن، دقیق و در واقع منظمی از حیث جغرافیایی برای روستاهامون، از 40,000 تا روستا داریم در کشور دیگه، داریم که توی کدوم در واقع منطقه چه نوع تنوع بخشی و ایجاد زنجیره اشتغال رو میخواییم فراهم بکنیم یا خیر؟
نه الان به صورت کامل تو سطح کشور این شکل نگرفته. یه اتفاقی که ما توی روستا داریم های شریفی عزیز اینه که در واقع هم متولی واحدی برای روستا وجود نداره، اما تقریبا الان حالا این عددی که میگم در واقع گویه ها مختلف هست، بعضا میگم 28 نهاد، بعضا میگم 36 نهاد توی روستا درگیرن و تصمیم سازن و تصمیم گیرن و خلاصه دارن خدمات میدن و اینا هم افزاییش، هم گراییش، محوریتش، مرکزیتش، مرجعیتش خوب تعریف نشده توی قوانین و مقررات مجموعه کشور، که البته الان تو برنامه هفتم این الزام دیده شده و انشالله تو سالهای آینده همگرایی بهتری رو شاید خواهیم بود. ولی هم به لحاظ در واقع دستگاه‌های اجرایی اتفاق که فرمودید خوب شکل نگرفته، هم به لحاظ برنامه‌ریزی. ما الان مطالعات آمایش رو گذروندیم، مطالعات ارزم به حضور شما که ماده 27 قانون برنامه ششم رو گذروندیم که توش در واقع بنا بودش که 25,000 روستا توسط سازمان برنامه مطالعاتش انجام بشه روستا به روستا، و به لحاظ مطالعات خلاصه چند تا موج رو گذروندیم، ولی هنوز به این نقطه‌ای که میگید نرسیدیم. یه بخشش ایراد از ما تو بخش دولتیه که در واقع درست برنامه‌ریزی نشده، مطالعات خلاصه هم اون هم‌افزایی خوب شکل نگرفته. یه بخشش به واسطه وسعت و تنوع روستاهای و مناطق کشوره و پاسه میشه علتهای مختلف رو بهش در واقع رسید. ولی نکته ای که وجود داره و به نظرم باید به این خیلی جدی فکر بکنیم اینه که شاید اصلا به لحاظ استراتژی که شما میفرمایید، شاید لازمی باشه که اینجوری فکر بکنیم که هر روستا و هر منطقه باید در واقع با اقتضا بوم خودش، با مشارکت جامعه محلی خودش به استراتژی برسه. اینکه ما تو دولت بشینیم در واقع خیلی بالا و پایین برنامه ریزی ریز بکنیم برای تمام روستای کشور، به نظرم شاید اصلا
حالا اصلا اینکه بخوایم برنامه ریزی ریز بکنیم خیلی منطقی نیست که بخوایم چنین کاری بکنیم. واقعیتش اینه که هم نشدنیه، هم اینکه چنین نیازمندی وجود نداره. اما این که ما یک استراتژی تعریف بکنیم برای حوزه روستاهای خودمون به نظرم میاد که
حتما لازمه. شما
الان در برنامه هفتم توسعه چگونه این موضوع دیده شده؟
تو برنامه هفتم هم این الزام دیده شده که در واقع محور و در واقع کوردینیتور هماهنگ کننده برای در واقع برنامه‌های روستایی دیده بشه، دستگاه‌ها خلاصه ملزم بشن که به یک مرجع پاسخگو باشن و سازوکارهای قانونیش بنا شده که در واقع تعریف بشه. حالا با سر این موضوع هم رفت و برگشته زیادی وجود داره، ولی
به نتیجه رسیدن دوستان در دولت یا خیر در این خصوص؟
خب توی در هنوز که برنامه هفتم شروع نشده، ولی
نه به هر حال شروع نشده.
الان اتفاقاتی که پیش توی در واقع همین یکی دو ساله اول دولت 13 سر این موضوع مشخصا طی شد، خب تشکیل شورای عالی جهاد سازندگی تو همین راستا بود که ما بتونیم در واقع محملی برای در واقع این همافزایی و همگرایی بین بخشی شکل بدیم. خب شورای عالی جهاد الان شکل گرفته، دبیرخونه شکل گرفته، دبیرخونه همین معاونت توسعه روستایی است و داریم سعی میکنیم در واقع نشست و برخواست ها رفت و برگشته بین بخشی در واقع نظم و نظام بهتری پیدا بکنه. توی برنامه بودجه در واقع سالیانه هم که در واقع داره تعریف میشه، داریم سعی میکنیم سال به سال در واقع این اتفاقه رو رقم بزنیم. ولی حالا شاید این نکته هم گفتنش خیلی جالب نباشه، یه ذره ما چون دیالوگ بین سازمانمون کم هست و یه ذره از هم فاصله گرفتیم و جزیره‌ای داریم عمل میکنیم، یه ذره رسیدیم به این نقطه. به نظرم حداقل اگه بتونیم ما بین بخشی، بین سازمانی، بین دستگاهی با هم بیشتر گفتگو بکنیم، بیشتر ارتباط بگیریم و حداقل توی میدانمون به هم نزدیکتر بشیم، اتفاقات خیلی خوبی رو میتونیم توی این حوزه داشته باشیم. ولی جواب سوالتون، توی یکی دو ساله اخیر دولت 13 و حالا توی دولت قبل هم طبعا زحمت عزیزانمون بوده، اقداماتی انجام شده و مسیر رو به جلوی رو داریم طی میکنیم انشالله.
من الان وبسایت رسمی شورای عالی جهاد سازندگی رو جلوی خودم دارم و اعضای حقیقی و حقوقی این شورا مشخص شده که حالا حقوقی ها تکلیفشون مشخصه، طبیعتاً سازمان ها و نهادهایی که دخیل هستند در روستا و اعضای حقیقی هم که فعالان این حوزه تقریباً میتونیم بگیم که ازشون یاد شده که اومدن و در این حوزه به عنوان اعضا تعریف شدن. منتها چون این بحث رو من قبلا هم کردم در همین برنامه، به این موضوع پرداختیم و در موردش حرف زدیم که وقتی یک شورا به مجموع شوراهای عالی کشور اضافه میشه، من به عنوان یک شهروند خودم رو میگم خیلی توقع کار عجیب و غریبی های فرهودی ندارم. چرا ندارم؟ به این خاطر که ما با تکثر شوراهای عالی مواجهیم در کشور. یعنی رئیس جمهوری اگر بخواد در واقع در سال برای این شوراها یک جلسه طبق قانون برگزار بکنه، فکر میکنم تمام روزهای فعال خودش رو باید بذاره واسه حضور در این شوراها. یعنی تعدادش به شدت بالاست و به شدت قابل توجهه و طبیعتاً این حضور زیاد شوراها به عنوان یک نهاد بالادستی یه جوری میتونم بگم که نمیتونه مشکلی رو خیلی حل بکنه از ما. این واقعیت. شما این شورا رو چگونه ارزیابی میکنید؟
واقعیتا خب فرمایش شما متین و درسته. تکثر الان تو علم مدیریتی میگن اگر میخوای اتفاق خوب بیفته تمرکز باید انجام بشه. حالا دیگه به هر حال سیاست های کشور هست و صاحب نظران هم بر اساس اصول و قواعد و بر اساس محدودیت هایی که قبلا شناسایی کردن فکر کردن که اگر این شوراها این شکلی، حالا به خصوص در شورای بحث جهاد سازندگی باشه، خب شاید بهتر باشه. این سالهای ساله ما یه معاونتی داریم بنام معاونت روستایی و مناطق محروم که کره و هد داستان محرومیت صدایی در کشور هست، اما نقشش به عنوان یک نقش اجرایی کارآمد همیشه نادیده گرفته شده و هیچ وقت نتونستیم این معاونت رو به عنوان یک معاونت محوری در حالا هدایت، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اصلا کنترل روند توسعه در مناطق محروم و روستایی ببینیم. و این همواره این مدیریت کی باید باشه همیشه چالش بود. و این 25-35 تایی که آقای دکتر میفرمایند که توی کشور در حوزه روستا کار میکنن، هیچ وقت نشد اینها دور یه میز بشینن و به یک نفر رأی بدن که آقا ما راضییم، قبول میکنیم و شما مدیریت کنید. این خب به هر حال همیشه آسیبزا بوده و نتیجه این آسیب ها هم روستایی دیده و نتیجه این مسائل و مشکلات هم مطمئنن روستایی دیده و این حسش کرده. ببینم، اما سوالی که شما از آقای دکتر داشتیم بحث زنجیره ها، من میخوام یک مسئله رو بگم. توی زنجیره ها روستا یک قطعه ای از این پازله و نمیتونیم بگیم که اصلا روستا خودش هم فعل زنجیره میخواد باشه هم صفر تا صد زنجیره رو میخواد مدیریت کنه. روستا و کسب و کارهایش تو روستا هست، قطعه کوچیکی از این پازلی که بهش میگیم زنجیره ارزش یا حالا زنجیره تامین یا هر چیز. امیدوارم روستاها به مرحله برسن که بتونن نقش آفرین باشن در این زنجیره‌ای که حالا به عنوان زنجیره ارزش دیده بشه. اما اینو در نظر بگیریم، ما اگر بخوایم زنجیره ارزش رو در روستا پیاده سازی کنیم، مطمئنم به یه شکست بسیار زیادی منجر خواهد شد. چون روستا ظرفیت نه زنجیره تامین داره نه ظرفیت توسعه زنجیره داره. اما اگر بخوایم زنجیره رو به عنوان یک فعل آینده باز آینده نگری نگاه کنیم، بگیم ما زنجیره اگر باشه روستایی پیشرفت میکنه، معیشتش بهبود پیدا میکنه، بایستی در بستر یک پهنه ببینیم، در بستر یک دهستان ببینیم، در بستر یک شهرستان ببینیم. اما بحث بعدیتونم، بحث مطالعاتم، اینم یک کوچولو بگم خدمت شما تا سوال بعدی شما بفرمایید. مطالعات شهرستانی انجام شده، درست آقای دکتر؟ مزیت‌های شهرستانی انجام شده، قبلا یه بسی سازندگی انجام داد، قطب سازی کرد و در حد دهستان هم من دیدم. اما میدونید مطالعه کردن توی مسائل حال اجتماعی فرهنگی اقتصادی هزینه بر هست و